بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 161، سطر 18، شماره 97. قوله قدس سره او کان المراد من البطون لوازم معنا فترات و تلک اللوازم علا وچه الکنایه او علا وچه آخر. بحثمون در استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که آیا جایز است یا جایز نیست. این بحث رو مطرح کردیم و میشه گفت که این بحث تمام شد. در ذیل این بحث یه مطلبی باقی مونده که مرحوم آخون مطرحش میکنن، من در اینجا مطرح میکنیم و اون اینه که در روایات آمده که قرآن ظاهری دارد و باطن، بلکه بباطنی دارد. اگر ما این مطلب رو بخواهیم با بحث خودمون و به زبان همین بحث خودمون تفسیر کنیم، این چنین میگوییم: خداوند استعمال کرده این عبارتی که در آیه آمده، استعمال کرده هم در ظاهر که معنایی است، هم در باطن که معنای دیگر است. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا. حالا ما کار نداریم به این که گفتن برای قرآن 7 بطن یا 70 بطن هست. یه دونه بطنم که باشه مورد بحث ماست. یه معنای ظاهر داریم، یه معنای باطن داریم. استعمال شده این لفظ در هر دو، منتها معنای ظاهر رو ما میفهمیم، معنای باطن رو نمیفهمیم. امام باید بر ما توضیح بدن، ولی استعمال انجام گرفته هم در معنای ظاهری هم در معنای باطنی. این استعمال لفظ در اکثر از معناست. مرحوم آخوند دو جواب از این اشکال، نه این اشکال من تمامش کنم نبود الان میرفتم سراغ جواب. بعضی ها با توجه به این گفتن پس استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها جایز است، بلکه واقع هم شده، و اگر واقع شده دیگه بحث نداره، باید بگید جایزه. این مطلب گفته میشه. مرحوم آخوند دو تا جواب میدن. مرحوم اصفهانی هم یه جواب اضافه میکنن. جواب آخوند رو هر دوشو قبول دارند. بر جواب اول ایشون اصلا تعلیقه ندارند. بر جواب دوم تعلیقه میزنن، تعلیقه‌ای که امضا میکنه جواب رو، و بعدم به دنبال اون امضای جواب دوم خودشون جواب سوم رو ذکر میکنن. من هر سه جواب عرض میکنم، هم جواب دو تا جواب آخوند رو، هم جواب خود مرحوم اصفهانی. جواب اول آخوند که مرحوم اصفهانی برش تعلیقه ندارن، معلوم میشه پذیرفتنش، اینه که خداوند استعمال نکرده لفظو در دو معنا. خدا استعمال کرده لفظو در معنای ظاهری، ولی در کنار معنای ظاهری معنای باطنی رو هم اراده کرده، و چون امام معصوم از اراده خدا مطلع بوده، اون مراد خدا رو بیان کرده، نه مستعملون فیه رو. مستعملون فیه اون آیه فقط معنای ظاهریه، اما در کنار معنای ظاهری خدا یه مرادی هم کنارش داشته. امام اون مراد رو تبیین میکنن، نخواستن بفرماین که آیه استعمال شده در ظاهر و باطن، بلکه استعمال شده در ظاهر تنها و باطن هم کنارش قرار داده شده، و این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. این جواب اول مرحوم آخونده که مرحوم اصفهانی هم تعلیقه برش ندارن، معلوم میشه پذیرفتنش.
ما پس چطور منتقل به اون معانی بشیم که
ایشون
عبودان پیش خودش اینا
رو
لحاظ کرده؟
کی لحاظ کرده؟ خداوند؟ خداوند لحاظ کرده، امام خبر میده، ما نمیتونیم بفهمیم باطن آیه رو، ما نمیفهمیم، چون ما
خود یا امام
بله، فقط باطن فقط باید فقط باطن امام معلوم میکنه. یه وقتی صدر را میگه ما اجازه داریم که آیه رو تعویل ببریم، ولی هیچ وقت نمیگه ما اجازه داریم باطن رو تشخیص بریم. باطن کار امامه، تشخیص باطن کار امامه. صدر را که اجازه تعویل میده، اجازه تعویل میده، نه اجازه بیان باطن. میگه آیه رو میشه شما تعویل برید، حالا اسم اینم بذاره باطن، اسم اینم بذاره باطن، مطلب عوض نمیشه. صدر را میگه ظاهر رو نگاه کن، یه چیزی هم تو ظاهر میتونه به دست بیاری، اون چیز رو مستعمل فی قرار نمیده. خود صدر هم مستعمل فی قرار نمیده، میگه تعبیلی است که به مناسبت ها ما میتونیم به دست بیاریم. حرف صدر با جواب دوم مرحوم آخوند تطبیق میکنه که من هنوز ارزش نکردم. این جواب اول آخوند اینه که خداوند یه اراده کرده، اون مراد خدا مستعمل فیه لفظ نبوده، بلکه مرادی بوده که ما تشخیص نمیدیم، امام معصوم تشخیص میدن ولی ما بیان میکنن. پس استعمال لفظ در اکثر از منان نشده،
لوازم لفظ هم نیست.
نه، این لوازم اون جواب دومه. فعلا لفظی آمده استعمال شده در معنی ظاهری، به معنی باطن هم اصلا کار نداشته. خداوند در وقتی که این معنی ظاهری رو اراده میکرده از این لفظ، بدون استعمال اراده کرده معنی باطنی رو، نه با استعمال. بدون استعمال معنای باطنی را اراده کرده، معنای باطنی کنار معنای ظاهری قرار داده شده، امام آگاه شده از معنای باطنی، و چون عبارت دلالتی نداره ما آگاهی نداریم، امام آگاه شده بیان کرده. پس استعمال لفظ در معنای واحد و در کنارش معنای دیگری هم اراده شده، استعمال در دو معنا نشده. این جواب اولی که مرحوم آخوند میده. جواب دوم مرحوم آخوند که مرحوم اصفهانی توضیحش میدن، ردش نمی کنن، پس معلومیشون رو هم قبول دارن. جواب دوم اینه که آیه معنای مطابقی داره، معنای التزامی هم داره، که اون معنای التزامی لازم این معنای مطابقی است، اون باطن لازم این ظاهر است. لفظ در ظاهر استعمال شده، اون لازم هم اراده شده، لفظ در لازم استعمال نشده، در معنای مطابقی که همون معنای ظاهری استعمال شده. بعد این معنای ظاهری لازمی داشته که مستعمل فیه نبوده، اگرچه از عبارت استخراج می شده ولی مستعمل فیه عبارت نبوده. این کلام دوم، جواب دوم مرحوم آخونده که عرض کردم حرف صدر با اینجور در میاد. صدر میگه من ظاهر آیه رو میبینم، بعد به لازمش پی میبرم، آیه رو به اون لازم تعبیر میکنم. نمیگه آیه در اون لازم استعمال شده، آیه در معنی مطابقی که اون معنی ظاهری است استعمال شده، منتها معنای لازم هم مراد است. در من جواب اولی که مرحوم آخوند داد، بحث این که اون باطن لازم ظاهر است مطرح نشد. فقط خداوند یه چیزی رو در کنار این ظاهر اراده کرده، ولی اون چیز ممکنه لازم معنای ظاهری هم نباشه. این جواب اول بود. ولی در جواب دوم میفهمد که این لفظ که ظاهر دارد لازمی هم دارد، که اون لازم از افهام ما مخفی است و لذا ما اسمش رو گذاشتیم باطن. حالا اگر یه خورده ذهنمون رو بالاتر ببریم، از ظاهر میتوانیم این باطن رو که لازم است استخراج کنیم، ولی چون ذهن ما محدوده این واگذار میشه به امام، به امام واگذار میشه که باطن رو و لازم رو استخراج کنه. تا اینجا حرف آخوند تموم میشه. مرحوم اصفهانی میفهمد حالا اون لازم به چه صورت هست. میفهمد که لازم رو اراده میکنیم به عنوان این که معنای کنایی ظاهر است. دقت کنید چی عرض میکنه. اون باطن، باطن معنای کنایی اون ظاهر است. چون معنای کنایی لازم معنای حقیقی است، مرحوم آخون به اون کنایه که باطن است فرموده لازم. گاهی هم ممکنه لزوم از این قبیل نباشه که لازم کنایه باشد، معنای کنایی باشد برای اون ظاهر. بلکه ممکنه لازمی طور دیگه باشه. در هر صورت اینو دوباره توضیح بدم، خداوند لفظ رو استعمال کرده در ظاهر، در ظاهر استعمال کرده. این ظاهر کنایه است از یه مطلبی، یعنی ظاهر به دلالت مطابقی دلالت میکند، یعنی لفظ ظاهر نگم، لفظ به دلالت مطابقی دلالت میکند برای معنای ظاهر. بعد این معنای ظاهر لازمی دارد، یا به تعبیر دیگه این معنای ظاهر کنایه است از یه مطلبی. اون وقت ما میگیم چون این لفظ کنایه است، اون مکنیانه هم اراده شده، استعمال شده لفظ در ظاهر و کنایه شده از یه باطنی و از یک مکنیانهی. ما میگیم از این ظاهر اراده میکنیم، ظاهر رو که معنای مطابقی است و لازم رو که معنای کنایه است. روشن مطلب. ایشون یعنی مرحوم اصفهانی میفهمند گاهی ممکنه اون لازم معنای کنایه ظاهر باشه، گاهی ممکنه معنای کنایه نباشه، چیزی دیگه باشه. علی حال لازمه، لازمی است که با توجه به معنای ظاهر به ذهن میاد، منتها حالا ذهن ما نمیاد، به ذهن امام میاد. این فرمایش مرحومه، فرمایش دوم مرحوم آخونده با توجه به شرحی که مرحوم اصفهانی ذکر میکنند. معنای سومی هم داریم که اون معنای سوم رو هم صدرا گفته، معنای دوم رو صدرا تقریبا گفت، معنای سوم رو هم که یا جواب سوم رو هم، جواب سومی که مرحوم اصفهانی میده در کلمات صدرا هست. حالا شاید بتونیم بگیم مثلا مرحوم اصفهانی از کلمات صدرا گرفته، ممکنه مثلا به ذهن خودش خودش جدا بشه. اون جواب سوم وقتی برسم عرض میکنم. صفحه 161 سطر 18 قول و قدس سر او کان المراد من البتون لوازم معناه، یعنی معنای لفظ، مراد از بتون لوازم معنای لفظه. وقت لفظ استعمال میشه در معنایش و اراده می شود اون معنا به علاوه لازم اون معنا. پس استعمال لفظ در دو چیز، یکی معنا و یکی لازم نشده، بلکه استعمال شده در یک معنا، اون لازم هم دنباله این معناست بدونی که لفظ در اون لازم استعمال شده باشه. پس استعمال لفظ در اکثر معنا نشد. مرحوم اصفهانی می فهمد فتورادو، فتراد و اراده می شود علاوه بر ظاهر، اراده میشه تلک لوازم، که این لوازم یا علاوه چه کنایه هستن یا علاوه چه آخر هستن. یعنی این لفظی که معنای ظاهری دارد، اون معنای ظاهرش کنایه می شود از یه چیزی. اون وقت ما استعمال کردیم، یعنی خداوند استعمال کرده لفظ رو در معنای ظاهر، ولی معنای کنایی هم که لازم این معنای ظاهره همراه این معنا هست، بدون این که لفظ در اون معنای دوم استعمال شده باشه. لفظ فقط در معنای اول استعمال شده، معنای دوم به عنوان لازم همراه معنای اول هست، نه به عنوانی که مستعمل اون فیه دیگری باشد تا استعمال لفظ در اکثر از معنا شده باشه. حالا ایشون میگه اون معنای ظاهر یا کنایه است از اون باطن و به همین جهت اون باطن میشه لازم این ظاهر، یا نه این باطن لازم ظاهر است بدونی که بسی کنایه پیش بیاد، مثل همین لازم های معمولی. خب جواب دوم مرحوم آخوندم توضیح داده شد. حالا جواب سوم، جواب سوم اینه که لفظ استعمال شده در یک معنا و این یک معنا مصادیق متعدد داره که یک مصداقش واضح است میشه معنای ظاهر، مصداق دیگرش واضح نیست میشه معنای باطن. پس معنای ظاهر و باطن دوتایی مستعمل و فیه لفظ نیستند، مستعمل و فیه لفظ جامع بین این دو معناست و اون جامع واحده. این جامع واحد چند تا مصداق داره، یه مصداقش ظاهر است، یه مصداقش باطن است. استعمال لفظ در ظاهر و باطن نشده، استعمال لفظ در ظاهر شده و چون این استعمال لفظ در جامع شده، ظاهر اشتباه گفتم، استعمال لفظ در جامع شده و چون جامعه یه معنای ظاهری داره یه معنای باطنی داره، ما از بیرون خیال میکنیم استعمال لفظ در دو معنا شده، یکی ظاهری یکی باطنی، در حالی که استعمال لفظ در دو معنا نبوده. نه الان بیان میکنه، ولی مصادر طولی ارزونش کار نداریم، مصادر طولی نمیگه ایشون، مصادر ارزونی الان بیان میکنه. ایشون میفهمد مثلا طریق، طریق دو معنا داره لااقلش، یکی همین راهی که ما طی میکنیم که میشه طریق ظاهری، یه طریق هم امام است علیه السلام، امام معصومه، که ما اگر پیرو ایشون باشیم و طریقی که ایشون طی کرده طی کنیم هدایت میشیم و به مقصد میرسیم. این امام هم یا کارهای امام هم طریق است برای ما، ولی این خب طریق باطنیه. وقتی طریق گفته میشه، طریق به معنای مایسلکه، مایسلکو فی، با فی گفته بشه دیگه، مایسلکو فی، این میشه طریق. حالا مایسلکو فی دو قسمه، یکی اون طریق ظاهری است که توش را میریم پیاده یا باز یا سواره، یکی دیگه طریق یعنی امام. خب این معنی باطنیه. پس لفظ در معنای جامع استعمال شده، منتها این معنای جامع دو تا مصداق داشته، یه مصداق ظاهری مصداق باطنی. پس مستعملون فی اون دو مصداق نیستند، مستعملون فی این جامع و جامع واحده، پس استعمال لفظ در واحد شده نه در متعدد. مثال دوم میزنم، مثال به میزان. میزان عبارت هست از اونی که دو تا کفه دارد، که در یکی کالا گذاشته میشه، در یکی وزنه گذاشته میشه، اون کالا به توسط این وزنه سنجیده میشه، این یه میزانه. یه میزانم عمل ائمه است یا خود ائمه، که ما باید اعمالمون رو با اون میزان بسنجیم ببینیم آیا عملمون درست یا غلطه. بعد اگر درست بود در چه حده، چقدر فاصله داره با عمل امام. اگر باطل بود که اصلا سنجیده نمیشه، چون باطل که با حق نمیشه سنجید، یعنی تو کلمات تو کارهای امام باطلی وجود نداره که ما باطل خودمون رو با اون باطل بسنجیم. تو کارهای امام همش حقه، پس باطلی وجود نداره که من باطلم رو بسنجم، من حقم رو میتونم با حق اونها بسنجم. وقتی حق اونها بالاتر، حق من پایین تر، باید ببینیم چقدر فاصله است، چند درجه فاصله است. خفت و ثقل عمل من از طریق اعمال اونها بیان میشه. لذا گفتن که حضرت امیر میزان اعمالا در آخرت، معنیش همینه که کفار لا میزان برشون نیست، لا وزن لهم، آیه قرآن ظاهرن دیگه، لا وزن لهم مثل آیه ساله یا همین آیه است یا نظیرین آیه، که کفار اصلا وزنی برشون نیست، یعنی عملشون سنجیده نمیشه، معلومه باطله. اون مؤمنین که عملشون صحیحه، اونا رو میزان برشون میزنن، میزان هم کارهای حضرت امیره، باید ببینن چقدر کارشون با حضرت امیر فاصله داره. حضرت امیر مثلا ده برابر انجام کارش ده برابر ارزش داره، یا کار ایشون مثلا صد برابر ارزش داره، و کار من اگر یک دهم باشه، یک دهم کار حضرت امیر باشه، میگن کار ثقیلیست، اگر یک صدم باشه میگن کار خفیفیست، میگن کم آوردی زیاد نیوردی. این میزن تا اینجا ایشون میگه، ولی صد نداریم. لا
وزن
لهم، ولی لا وزن لهم شاید لا وزن لهم نباشه، بلا لا نقیم لهم یوم، لا نقیم لهم یوم قیامت وزن. از کجا رفتم به کجا؟ این نقل به معنا، نقل به معنا شد چی؟ نقل به معنایی. بله، فلا نقیم لهم یوم قیامت وزن، برایشون روزی قیامت اصلا ترازو نمیذاریم که ببینیم اینا کارشون چند است. از کار باطلی که با حق نمیشه سنجید. مرحوم صدرا اینجا اینطور گفته در مثال میزان، مرحوم اصفهانی دو تا مصداق ذکر کردن، یکی اونی که دارای کفه است و کالا باش سنجیده میشه، یکی هم امام یا عمل امامه که اعمال مؤمنین سنجیده میشه. این دو تا معنا رو برای میزان آوردن. خب معلومه معنای اون ترازو، ترازو میشه معنای ظاهری میزان، عمل امام یا خود امام میشه معنای باطنی میزان. پس میزان یعنی مایوزن و به، میزان یعنی مایوزن و به. این مایوزن و به در عبارت مرحوم اصفهانی دو تا مصداق داشت، یه مصداق ظاهری یه مصداق باطنی. حالا اگر میزان رو خداوند استعمال کرد در معنای ظاهری، اینا بازش رو گفتم، استعمال کرد، استعمال میکند در جامعه، وقت این جامعه دو تا معنا داره، یکی معنای ظاهری یکی معنای باطنی، استعمال در دو معنا نشده، استعمال در جامعه شده و دو تا مصداق برش تعیین شده. اینو تا اینجا رو مرحوم اصفهانی میگه. مرحوم صدرا میزان روی خود وسیع‌تر توضیح میده، میگه میزان معیاری است که به توسط او هر شیء مناسبی وزن میشود. اگر کالا رو بخواد وزن کنید، میزانتون ترازوه. اگر صاف بودن خط رو میخواد ملاحظه کنید، میزانتون خط کشه. اگر مثلا صاف بودن دیوار رو میخواد ملاحظه کنید، میزانتون شاقوله. و همینطور اگر میخواد ببینید افکارتون درسته، میزانتون منطقه. اگر میخواد ببینید اقوالتون درسته، میزانتون علم نحوه. که ایشون مصادیق فراوانی برای میزان میاره. بعد میاره مثلا فرض کنید یکی گفتیم میزان استعمال کرده لفظ در یه معنا، منتها این همه معنا به عنوان مصداق ازش استفاده میشه. پس لفظ میزان استعمال میشود در جامعه که ما یوزنو بهه، بعد این جامعه مصادیق داره، چون مصادیق فراوانن، لذا به نظر رسیده که استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، در حالی که این چنین نیست. استعمال لفظ در جامعه شده و جامعه معنای واحده، پس استعمال لفظ در معنای واحد شده. اینم جواب سومی که مرحوم اصفهانی اضافه میکنه که از کلام در کلمات مرحوم صدرا هست. و رابع ما یمکن اصلاح و تعدد البتون، میتونیم تعدد البتون رو اصلاح کنیم. اصلاح کنیم یعنی جوری توجیه کنیم که استعمال لفظ اکثر از معنا لازم نیاد. از چه طریق میتونیم اصلاح کنیم؟ به تعدد، به تعدد متعلق به اصلاحه. اصلاح کنیم تعدد البتون رو به سبب و از طریق تعدد محققات اون معنا و مصادیق اون معنا، که معنا واحده، محققاتش متعدده، معنا واحده، مصادیقش متعدده، و استعمال در اون محققات یا در اون مصادیق نشده، استعمال در اون معنا شده. چون محققات متعدد بوده یا مصادیق متعدد بوده، شما گمان کردید که استعمال در اون متعددها شده. اصلاح کنیم تعدد بوتون رو به تحقق محققات و مصادیق لمعنا واحد، یعنی مصادیقی به این معنای واحد متعدد بوده، نه خود معنا. مثلا طریق و میزان، مثلا از طریق و میزان، لهما معنا معروف، برای این دوتا یعنی برای طریق و میزان دو معنای معروفه. معنای معروف میگه هو ما یسلک فی، این معنای طریقه، یوزنو به، این معنی میزنه. ولی محققات هما کثیره، محققات این دو معنا زیاده. وقت دوتا از محققات ذکر میکنه، من حد طریق الخارجی، این مال طریقه، و ما له کفتان، این مال میزانه. نه که ایشون طریق و میزان رو با هم گفت، حالا معنای ظاهریشون رو با هم میگه، معنای باطنشون رو با هم میگه. معنای ظاهری اینه، از طریق الخارجی معنای ظاهری طریقه، ما له کفتان معنای ظاهری میزانه. از و منها یعنی و من المحققات، این معنای باطنیشون رو میکنه. و من حال امام علیه السلام، و از معنی‌های دیگر طریق و میزان امامه، که امام هم معنای باطنیست برای طریق، هم معنای باطنیست برای میزان. حیث و انه و سبیل الاعظم، این بیان اینه که امام طریقه، امام سبیل اعظم است و صراط اقوام است. الذی لا یضل سالکه، کسی که این طریق رو سلوک کند گمراه نمی‌شود. تا اینجا طریق بودن امام گفت. و بهی علیه السلام یعرف و صحت الاعمال و سقمه ها و خفته ها و ثقله ها، این معنای باطنی میزانه. اون اولی معنای باطنی طریق بود، این دومی معنای باطنی میزانه. امام میزان هم هستن. چرا؟ چون بهی علیه السلام یعرف صحت اعمال و سقمه اعمال. بعد اگر هم صحیح باشه، یورف خفت ها و سقله ها، اگر سقیم باشه که خب یکی میندازش کنار، اگر صحیح باشه نگاه میکنن ببینن خفیفه یا صغیره. علاقه رزالک من المصادیق المناسبه، مصادیقی که مناسبه با طریق یا مناسبی که مناسبه با میزانه. ما دو تا مصداق برای این دو تا کلمه یعنی طریق و میزان آوردیم. علاقه رزالک مصادیق دیگری هم هست، شما میتونید مصادیق دیگری هم بیارید، منتصحی کنید که مناسب باشد. مصادیق طریق با طریق مناسب باشد، مصادیق میزان هم با میزان مناسب باشد. خب تا اینجا ایشون صغرا رو گفت، حالا کبرا رو میگه. میگه اراده کردن مصادیق از یک معنای جامع، این که استعمال لفظ در اکثر معنا نیست. استعمال لفظ در اون معنای جامع است که واحد است، بعد اون معنای جامع مصادیق داره. اون مصادیق مستعمل فی نیستند، مستعمل فی هم معنای جامع. و اراده مصادیق متعدده فی کل مورد به حسب، این فی کل مورد به حسب با اون کلمه مناسبه یکیه، در هر موردی به حسب همون مورد، این زمیر به حسب به خود کل مورد برمیگرده، در هر موردی مصادیق به حسب همون مورد. اول گفت در هر موردی مصادیق مناسب، حالا نمیگه مصادیق مناسب، میگه در هر موردی مصادیق به حسب همون مورد. این همون عبارت نخره مناسبه که در اینجا عبارت عوض کرده. اراده مصادیق متعدده در هر موردی به حسب اون مورد، این اراده مصادیق منافات ندارد که استعمال شده در یک معنا، استعمال شده باشد لفظ در یک معنا، لفظ در یک معنا که معنای جامعه استعمال شده، با اینکه مصادیق متعدد اراده شده، ولی این مصادیق متعدد مراد بودن، مستمن فی که نبودن. لا تنافی این اراده مصادیق متعدده منافات ندارد با استعمال در یک معنا که یجمع این یک معنا شتات اون مصادیق رو، یعنی مصادیق متشتت و متفرق رو، و یهوی متفرقاتها، یعنی یهوی اون معنای واحد متفرقات این مصادیق رو. پس اگر ما لفظ رو استعمال کرده باشیم در معنای واحدی که اون معنای واحد جامع مصادیق و محتمی بر متفرقات باشد، این اشکالی نداره، چون استعمال لفظ در معنی واحده نه استعمال لفظ در متعدد. تا اینکه شما بگید محضور استعمال لفظ در اکثر از معنا رو داره. خب بحث در این مطلب هم تموم شد. تا اینجا معلوم شد که استعمال لفظ در معنای ظاهر و باطن در واقع استعمال در اکثر از معنا نیست، حالا یا با جواب اول مرحوم آخون، یا با جواب دومش، یا با این جواب سومی که مرحوم اصفهانی اضافه کردن. علی حال اراده ظاهر و باطن از آیات قرآن دلالت ندارد بر اینکه آیه قرآن در اکثر از معنا استعمال شده. این بحثم شد. بحث دیگری رو مرحوم اصفهانی ملحق میکنن به این بحثی که الان مطرح شده بود، و اون یعنی جواب دوم، یعنی اونجا لوازم گفت اینجا مصادیق میگه، نزدیک به هم هستن ولی به هم فرق دارن، بنابراین میشه جواب سوم قرارش بدید. من بارها عرض کردم کوچکترین تفاوت بین دو دلیل باعث میشه که ما این دو دلیل رو دو دلیل حساب کنیم، ولی خیلی به مشترکات هم داشته باشه.
آیه اصفهانی تو جواب سوم داره مطرح میکنه، پیش آخوند ببریم میگه همین،
بله باید نیست، بله باید نیست، چون ایشون یعنی خود مرحوم اصفهانی هم گفت لازم میتونه معنای کنایی بشه، میتونه جور دیگه باشه، همیشه گفت میتونه جور دیگه باشه، شامل این مصادیق هم به قول شما میشه. عیبی نداره، شما جواب سوم میخواد یه جور به جواب دوم ارجاع بدید، عرض میکنم اشکالی نداره، ولی بهتره که ارجاع ندید، هر چی جواب بیشتر بشه بهتره. مطلب بعدی که نظیر استعمال لفظ و اراده ظاهر و باطن با هم است، مطلب دیگر رو مرحوم اصفهانی ملحق میکنند. ما در فتواهای فقهی دیدیم که اینطور گفته می شود. من وقتی سوره حمد رو می خونم می رسم به اهدن از صراط المستقیم، باید قصد قرائت بکنم، باید قصد حکایت بکنم، نه قصد انشا. یعنی من وقتی که دارم اهدن از صراط المستقیم میگم، باید به این صورت بشه، چون در آیه آمده اهدن از صراط المستقیم و در سوره هم این مطلب آمده، منی که موظف شدم سوره هم دو بخونم دارم میخونم. این چنین نیست که در وقتی که دارم میگم اهدن از صراط المستقیم دعا کنم، انشا کنم و از خدا درخواست هدایت کنم. اینجوری در فتوا آمده که شما حمدو به عنوان قرائت بخونید، نه به عنوان انشاء. حالا در مثل الحمدلله رب العالمین که اولش میگه، خب یه نوع شهادته، من در وقتی بدارم، نه یه نوع تمجیده. یا الرحمن الرحیم، حالا بگید اینم یه نوع شهادته به رحمت رحمانیت خدا و رحیمیت خداست. اینا توش انشاء نیست، من دارم میخونم، خب بالاخره این الفاظ یه معنایی داره، معنی رو اراده میکنم، اونجا ها مشکل نداریم. میرسیم به بخش دعا که از اهدنا صراط المستقیم شروع میشه. از اهدنا صراط المستقیم شروع میشه دعا، اینجا جای انشاست. من دارم قرائت میکنم، به در ضمن قرائتم دارم انشا میکنم. پس اون کلام خودم رو دقت کنید، یعنی اهدنا صراط المستقیمی که میگم در دو معنا دارم استعمال میکنم، یکی در معنای حکایت، یکی هم در معنای انشاء. استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی من هم دارم این لفظ اهدن از صراط المستقیم رو دال بر لفظ اهدن از صراط المستقیم قرار میدم، هم دال بر معنای اهدن از صراط المستقیم قرار میدم. اون وقتی که دارم قرائت میکنم، حکایت میکنم، با لفظ خودم حکایت میکنم، لفظ خدا رو دارم حکایت میکنم. پس لفظ از این لفظ من اراده شد. بعد وقتی دارم انشاء میکنم، معنا رو هم دارم اراده میکنم. الان من لفظ اهدنا الصراط المستقیم رو میگم، دو تا مراد دارم. یکی مرادم اون لفظی است که خدا گفته، دارم حکایتش میکنم، یکی معنایی است که خودم اراده کردم و انشاء کردم. پس لفظ اهدنا الصراط المستقیم استعمال شد در دو چیز، یکی در لفظی که خدا گفته، یکی هم در معنی که خودم دارم انشاء میکنم. استعمال لفظ در دو چیز، منتها دو چیز دو معنا نیست، بلکه یک معنا و یک لفظه. اینجا فرقش با قبل اینه. تا حالا بحث در این داشتیم که لفظ رو در دو معنا استعمال کنیم، حالا بحثمون در اینه که یک لفظ رو در یک لفظ و یک معنا استعمال کنیم. چه بازم میشه دوتا؟
یعنی با دو اعتبار استعمال کنیم،
یعنی با دو اعتبار، یعنی یه لفظ داشته باشم دوتا معنا ازش به دست بیارم. یه معنا بشه اون لفظی که خدا گفته، یه معنا بشه اون چی من خودم انشاء کردم. آیا این گفته شده که جایز نیست این کارو بکنید؟ از این چه این گفتند؟ چون استعمال لفظ در اکثر از معناست که هم قصد قرائت کنید، یعنی حکایت، هم قصد انشاء کنید که دعا کنید، هر دو با هم نمیشه. فقط قصد قرائت کنید بخونید، دعا رو بذارید بیرون از نماز. اهدنا الصراط المستقیم تو قنوتتون بگید، تو بیرون نماز بگید. در وقتی دارید حمد میخونید فقط قصد قرائت، خالصا قصد قرائت داشته باشید، قصد انشاء رو ذمیمه نکنید، ولی استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. این اشکاله. مرحوم اصفهانی میفهمد که اینم ملحق میشه به همین استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا ملحق میشه به استعمال لفظ در ظاهر و باطن. علی حال استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، منتها دوتا معنا نیست، یکی لفظ یکی معناست، ولی میشه گفت دوتا معناست، دوتا مراده، دوتا معناست، منتها یه معنا لفظ یه معنا منشأه. و نظیر و اشکال تعدد البطون ماورد هست. ماورد چیست؟ عبارت هست از طلب هدایت یعنی قصد دعا که طلب هدایت بکنم. این در قرائت قوله عز من قائل اهدنا الصراط المستقیم، در وقتی اهدنا الصراط المستقیم میگم در این قرائت کردن طلب هدایتم بکنم. این عبارت هر دو رو فهموند، عبارت خوبی آورده مرحوم اصفهانی. طلب هدایت این در قرائت قوله، هم قرائت رو مطرح کرد هم طلب رو مطرح کرد. قرائت یک مراده، طلب یه مرادی دیگه است. من اهدنا الصراط المستقیم رو میگم، هم اراده میکنم قرائت یعنی حکایت قول خدا رو، هم اراده میکنم طلب هدایت رو یعنی دعا میکنم، انشاء میکنم.
جمع اخبار و انشاء.
بله،
جمع اخبار و انشاء.
جمع اخبار و انشاء، یا بگید
اراده میکنم یا اخبار میدم.
جمع استقل، این حالا بعدن خودم خود مرحوم اصفهانی میاره. اینجا جمع کرده بین لحاظ استقلالی و لحاظ عالی، یعنی وقتی داره قصد قرائت میکنه لحاظ استقلالی میکنه، یعنی اهدنا الصراط المستقیم رو استقلالا لحاظ میکنه. وقتی قصد دعا میکنه اهدنا الصراط المستقیم رو مشیر به اون مطلوب میگیره. لفظ گاهی خود لفظ رو استقلالا لحاظ میکنه، میگه من میخوام بگم اهدنا الصراط المستقیم، این میشه قصد قرائت. یه وقت میگه من میخوام قصد کنم از این لفظ معنا را، این لفظ لحاظ استقلالی نشده، لحاظ عالی شده، یعنی به عنوان آلت معنا آمده. الان شما وقتی هم قرائت میکنید هم دعا میکنید، جمع کردید بین لحاظ استقلالی و عالی.
هم لحاظ لفظ میکنی، هم لحاظ معنا میکنی.
لحاظ معنا دیگه نمیکنی شما. نه دیگه، شما وقتی در وقت قرائت، شما در وقت قرائت شما اینطوری قرائت میکنید، من اهدنا الصراط المستقیم رو میگویم چون همین اهدنا الصراط المستقیم لازمه گفته باشه.
کار معناش ندارم.
بله دیگه، معنی قرائت همینه، کار معناش ندارم، یعنی میخوام فقط قرائت کنم، نمیخوام معنا رو اراده کنم. وقت اگر انشاء کنید معنا رو اراده کردید، وقت این میشه اون وقتی که شما دارید قرائت میکنید، لفظ اهدنا الصراط المستقیم رو استقلالا دارید اراده میکنید. اون وقتی که دارید انشاء میکنید، این لفظ رو مشیر به اون معنا قرار میدید. اینجا لفظ استقلالا لحاظ نمیشه، عالیاً لحاظ میشه. وقتی هر دو رو با هم دارید، پس جمع کردید بین لحاظ استقلالی و لحاظ عالی. این مطلبیش خودشون بعدا میگه. و نحوهی فی غیرهی، این دقت کنید، و نحوهی فی غیره یعنی چی؟ ضمیر نحوهی برمیگرده به قولهو، به قولهی، عند قرائت قولهی. ضمیر غیرهی برمیگرده به طلب هدایت. و نحو قول خداوند، یعنی نحو اهدنا الصراط المستقیم، در غیر طلب هدایت. یعنی این یه مثال بود، اهدنا الصراط المستقیم یه مثال بود که ما گفتیم هم قرائتش اراده شده هم طلب هدایت ازش اراده شده. بعد میگه و نحو این قول خداوند در غیر طلب هدایت، یعنی در جای دیگه. مثلا فرض کنید شما دارید یه چیزی رو قرائت میکنید، بعد در ذهنش هم دارید یه دعایی میکنید، دعاتون هم طلب هدایت نیست، یه چیز دیگه است. بازم اینجا جمع کردید بین قرائت و بین انشاء، پس استعمال کردین لفظ در دو چیز، یکی در لفظ، یکی در معنا. فإن محذور الاستحاله، محذور استحاله. استحاله یعنی استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا. استحاله در اینجا به این معناست، کاری به این آیه نداریم. محذور استحاله چیه؟ چرا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است؟ چون یک حاکی دارید و دو تا محکی. محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا همینه دیگه، یک حاکی دارید دو تا محکی، یا به قول مرحوم اصفهانی یه فانی دارید دو تا مفنی و فی. یا به قول مثلا بعضیا یه اعلام دارید دوتا معلوم، منظور اینه دیگه. بعد ایشون میفهمد همین منظور در معنفی هم هست، در این موردی که الان داریم بحث میکنیم هست. چون شما یه حاکی دارید که اهدن از صراط المستقیمه، دوتا محکی دارید، یکی خود اهدن از صراط المستقیمه که لفظ خداست نه لفظ شما، لفظ شما میخواد حاکی بشه، اون لفظ خدا میخواد محکی بشه، یکی هم معنای اهدن از صراط المستقیمه. پس شما یه دونه حاکی دارید، دوتا محکی، همون محضوری که در استعمال لفظ در اکثر از معنا داریم همون محضور اینجا هم داریم. فعین محضور استحاله، یعنی استحاله استعمال لفظ در اکثر معنا، استحاله رو به معنای استحاله طلب هدایت اند قرائت نگیرید. استحاله یعنی استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا. محضور این استحاله تعدد محکیان ان مع وحدت الحاکی است، یعنی حاکی یکی است، محکیان من دو تاست، یا فانی یکی است، مفنون فیه دو تاست، این محضور داره. و هو جارون هنا، این محضور در بحث ما هم جاری است. چرا جاری است؟ لعن در قرائت، لعن در قرائه هی الحکایه عن لفظ به لفظ المماثل. این یک قرائت معناش اینه که شما حکایت میکنید از لفظ، یعنی از لفظ خداوند به لفظ مماثل، این لفظ مماثلی که خودت داری میاری، با لفظ خداوند رو با لفظ مماثلی که لفظ خودته حکایت میکنی. این معنی قرائت، قرائت یعنی حکایت و لفظ به لفظ. انشا قصد ثبوت معناست به لفظ، انشا اینه که میخوای معنا رو با لفظ ثابت کنی. پس در قرائت لفظ رو حاکی از لفظ قرار میدی، در انشاء لفظ رو حاکی از معنا قرار میدی. حالا یه دونه لفظ داری که هم قصد کردی قرائت رو، هم قصد کردی انشاء رو، پس یه دونه حاکی داری. چون قصد قرائت کردی محکیت میشه لفظ، چون قصد انشاء کردی محکیت میشه معنا، پس دوتا محکی داری. یه دونه حاکی داری که لفظ خودته، دوتا محکی داری، یکی لفظ خدا، یکی هم معنایی که اراده کردی. روشن مطلب؟ و لا یمکن استعمال لفظ، یعنی لفظ خودت، در لفظ خدا و در معنا. این معنا نمیتونی استعمال کنی لفظ رو در لفظ و معنا، همونطور که نمیتونی استعمال کنی لفظ رو در معنا و معنا. در سوال بحث ما این بود که استعمال کنیم لفظ رو در معنا و معنا، یعنی در دو معنا. حالا میخوام استعمال کنیم لفظ رو در یک لفظ و یک معنا، همون محضوری داره، فرقی نمیکنه، فقط محکیتون فرق کرده. ولی وحدت حاکی و تعدد محکی که در استعمال لفظ در اکثر از معناست، در این مورد بحث شما وجود داره. تا اینجا روشنه مطلب؟ بعضی جواب دادن، یعنی خواستن کاری بکنن که محضور پیش نیاد، بنابراین به اون کسی که نماز میخونه اجازه بدن که هم قرائت بکنه هم قصه انشا کنه. که حالا ما با این بیانی که کردیم معلوم شد که محضور داره، قصه قرائت و انشا با هم گفتیم فقط قصه قرائت کن، قصه انشا نکن تا این محضور پیش نیاد. حالا بعضی جواب دادن، گفتن ما میتونیم قصد قرائت بکنیم، قصد انشان بکنیم، اشکالی نداره، استعمال در اکثر از معنا نمیشه. دقت کنید چی گفت، چی جواب داده. جوابشون اینه، من لفظ خودم رو میارم، این لفظ لفظ خداوند رو ایجاد میکنه، بعد اون لفظ خداوند دلالت می کند بر اون معنایی که من دارم انشاء می کنم. ببینید محکی رو دو تا قرار میده، مستشکل محکی رو دو تا قرار داد در عرض هم، یعنی گفت با لفظ خودت دو تا محکی با هم درست میشه، یکی لفظ خدا، یکی هم معنای هدایت، یکی هم طلب هدایت. به جای معنا بگم طلب هدایت روشن تره. پس با لفظ تو دو تا مهدی در عرض هم واقع می شوند، یکی لفظ خدا، یکی هم طلب هدایت. این موجب اینطور میگه، میگه با لفظ تو یک مهدی حاصل می شود که لفظ خداوند است، بعد با لفظ خداوند مهدی دوم درست می شود که طلب هدایت است. که این دو تا مهدی رو در طول هم قرار میده نه در عرض، وقت لازم نمیاد استعمال در اکثر، بلکه استعمال در واحده. من استعمال کردم اهدنا الصراط المستقیم رو که گفتم در واحدی که لفظ خداست، اون واحدم که لفظ خداست استعمال شده در واحدی که طلب هدایته. هیچ جا ما استعمال در اکثر نداشتیم، همش استعمال در واحده. این جوابیست که این گوینده میده، جوابش روشنه. عبارت یه مقداری دقیقه. ربما یجاب عنه، از این استعمال لفظ در اکثر تو این موردی که الان مطرح کردیم جواب داده میشه به ان المعنا، معنا یعنی طلب هدایت، یا بگید انشاء. یقصد من اللفظ، از لفظ قصد میشه، منتها از کدوم لفظ؟ از لفظی که خودش معناست، نه از لفظی که من گفتم. لفظی که خودش من است، لفظ خداست دیگه، که لفظ من اشاره دارد به اون لفظ خدا. پس لفظ من میشه لفظ، لفظ خدا میشه معنا. اون لفظی که معناست طلب هدایت رو افاده میکنه، نه لفظ من. لفظ من فقط اون لفظ خدا رو افاده میکنه و میشه معنا برای اون لفظ خدا، میشه معنا برای لفظ من. بعد همین لفظ خدایی که معنا برای لفظ منه افاده میکند طلب هدایت رو. عبارت اینطوره، به ان المعنا که همون طلب هدایت است، قصد میشود از لفظ. کدام لفظ؟ لفظی که هو المعنا، لفظی که معناست، لفظی که مهدیه، نه لفظ حاکی. معنا رو که طلب هدایت از لفظ حاکی اراده نمیکنید، از لفظی که مهدی اراده میکنید. روشن مطلب؟ کما فی اسماء الافعال، ایشون در اسماء الافعال اینطور میگه، میگه در نزد بعضی ها، در نزد بعضی ها میگن اسماء افعال مستقیم معنای فعل رو افاده میکنه، بعضی میگن نه، اسماء افعال فعل رو به ذهن میاره، اون فعل معنا رو افاده میکنه. که ملاحظه میکنید مستقیم اسم فعل، مثلا فرض کنید که مه به معنی خوزه، مه به معنی اسکت، بله مه به معنی اسکت. خب حالا ما میگیم مه معنی اسکت میدهد، این آقا میگه نه. یه گروهی اینطوری میگن، میگن مه دلالت میکنه بر اسکت، اسکت معنا رو میفهمونه، خود مه مستقیم معنا رو نمیفهمونه. خب الان ملاحظه کنی، پس لفظی که عبارت از مه هست، لفظ دیگر رو که اسکت هست در پی داشت، وقت اون اسکت معنا رو در پی دارد که در طول هم قرار گرفته این ستا. معنا نفی هم از همین قبیل میشود، یعنی لفظ من لفظ خدا رو در پی دارد، لفظ خدا معنا رو در پی دارد. همونطور که لفظ مه لفظ اسکت رو در پی داشت و لفظ اسکت معنا رو در پی داشت. کما فی اسماء الافعال عند من، یعنی پیش همه اینطور نیست. بعضی ها معتقدن که اسم فعل مستقیم معنا رو افاده میکنه، ولی بعضی این چنین میگن، عند من یجعلها موضوعتا لالفاظ الافعال. اسماء افعال رو بعضی ها قرار وضع کردن برای الفاظ افعال، نه برای معانی افعال. گفتن اسم فعل لفظ فعل رو افاده می کند، نه معنای فعل رو. بعد که لفظ فعل آمد، اون لفظ فعل معنای فعل رو افاده می کنه، نه اسم فعل این کار رو بکنه. فلم یلزم، این فلم یلزم دیگه تفریه بر اون اصل جوابه. گفت به ان المعنا یقصد من اللفظ الذی هو المعنا، اون کمافی اسماء الافعال اند من یجعلها موجودن للفاظ الافعال، این رو جمله به منزله جمله معترضه بگیری. این فلم یلزم برمیگرده به اون قبل این جمله معترضه. فلم یلزم لازم نمید استعمال لفظ در اکثر از معنا، بلکه استعمال شد هر لفظی در معنی خودش. یه لفظ استعمال شد در لفظی، اون لفظ دوم استعمال شد در معنا، هر کدوم در واحد استعمال شدن، هیچ کدوم در اکثر استعمال نشدند. خب این مطلب تموم شد جوابش. حالا ایشون میخواد اشکال کنه، برای این جواب میخواد اشکال کنه. اشکال اینه، شما وقتی لفظ رو میگید لفظ خدا همونجا تحقق پیدا میکنه. قبل از این که شما لفظ رو بگید لفظ خدا در کار نیست. درسته گفته، درسته خدا تو قرآن گفته، ولی تو قرائت شما با قرائت شما این لفظ میخواد تکرار بشه، نه با گفتن خدا. خدا گفته به پیغمبرش وحی کرده، قبل از اینکه شما قرائت کنید لفظ بوده، ولی لفظی که با قرائت شما میخواد به وجود بیاد اون الان مورد بحث ماست، نه لفظی که با قرائت خدا و جبرئیل درست شد و بعدم تو قرآن نوشتند. اون رو ما نمیگیم. لفظی که با قرائت شما میخواد به وجود بیاد اون مورد بحث ماست. این چه این لفظی که با قرائت شما وجود میاد چه به وجود میاد؟ اون وقتی به وجود میاد که شما اهدنا الصراط المستقیم گفتید، قبلش وجود نداره. لفظی که با قرائت شما وجود میاد قبل از اهدنا الصراط المستقیم گفتن شما وجود نداره. همون وقتی که شما دارید میگید اهدنا الصراط المستقیم، داره لفظ به وجود میاد، شما در حین گفتن دارید انشاء میکنید، یعنی طلب هدایت میکنید، معنام تو ذهن شما هست. اون وقتی که شما دارید انشاء میکنید فقط لفظ خودتون هست، اون لفظ خدا هنوز نیامده. چطور با لفظی که نیامده معنا رو اراده کردید؟ دقت کردین چی گفتم؟ من وقتی دارم لفظو میگم همون وقت دارم قصد انشاء میکنم. همون وقتی که من دارم اهدنا الصراط المستقیم میگم دارم قصد انشاء میکنم، هنوز اون کلام خدا نیامده. من دارم یواش یواش میارم اون کلام رو، در حینی که دارم اون کلام رو میارم معنا رو دارم انشاء میکنم. معنا رو دارم انشاء میکنم با کدوم لفظ؟ با لفظی که نیامده. شما دارید میگید با لفظی که نیامده داری انشاء میکنی. اگر بگید با لفظ خودت داری انشاء میکنی، خب خوبه، من دارم با لفظ خودم هم لفظ خدا رو درست میکنم میارم، هم معنا رو انشاء میکنم. ایبی نداره، لفظ خودم داریم میاد، معنا رو هم داریم میاره. اما شما میگی در همون وقتی که لفظ رو میاری لفظ خدا میاد، بعد معنا رو میخواد اون لفظ خدا در پی داشته باشه. لفظ خودش هنوز نیمده، من دارم میارمش، هنوز نیمده. چطور معنا ازش در میاد؟ معنا از لفظی که نیمده چطوری در میاد؟
متقابلان
هم
توی
ظرف
جا نمیشن.
حالا این
که
اصل اشکاله، اصل اشکاله که دوتا توی ظرف جا نمیشن، یعنی لفظ و معنا از معنای لفظ من به دست نمیاد.
انشاء اخبار،
بله
انشاء اخبار
اینا تو لفظ. حالا اون یه بحث دیگه است، من انشاء اخبار رو خیلی نمیخوام روش تاکید کنم. شما تاکید دارید، ولی من نمیخوام روش تاکید کنم. دیدی هدف شما اخبار انشاء گفتید، من رفتم تو بحث دیگری، استقلال عالی رو گفتم. پس روشن چی شد؟ حالا ببینید لفظ چه کار میکند؟ اعلام میکند معنا رو، تفهیم میکند معنا رو. این یه مبناست. آیا لفظی که نیست اعلام میکند؟ لفظی که هنوز نیامده اعلام میکنه، تفهیم میکنه، مسلم نمیشه. در یک مبنای دیگه لفظ ایجاد میکند معنا رو، اعلام نمیکنه، ایجاد میکنه. خب لفظی که نیست ایجاد میکنه؟ در مبنای ما لفظ فانی میشه در معنا. خب باز اینجا گفته میشه لفظی که نیست فانی میشه. هر کدوم از سه مبنا رو در باب لفظ و معنا شما انتخاب کنید به محضور میفتید. چه بگید لفظ اعلام میکند معنا رو، چه بگید لفظ ایجاد میکند معنا رو، چه بگید لفظ فانی میشود در معنا. وقتی لفظی نیست هیچ کدوم از این سه تا اتفاق نمیفته. شما در حالی معنا رو مستفاد از لفظ دوم میگیرید که لفظ دوم هنوز نیامده. لفظ اول داره میاد، لفظ دوم هم کامل نشده. شما معنا رو از این لفظ دوم به دست میارید در حالی که لفظ دوم نیست، با هیچ مبنایی سازگار نیست، هیچ کدوم از سه مبنا حرف شما رو تایید نمیکنه. این مطلبی است که ایشون میگه. حالا ببینید چجوری وارد بحث میشه. مرحوم اصفهانی اینطوری وارد جواب میشه، میگه که اگر لفظ شما بخواهد لفظ خدا و معن و طلب هدایت رو با هم افاده کند، در عرض هم افاده کند، این محذور دارد، محذور استعمال در اکثر، محذور این که حاکی یکی باشد محکی دوتا باشد، محذور این که فانی یکی باشد مفنوفی دوتا باشد، این محذور داره. این هم که شما میگویید که گفتید لفظ من حکایت میکند از لفظ خدا، لفظ خدا حکایت میکند از معنا و از طلب هدایت، اینم محذور داره. اینم محذور داره. محذورش همینه که چیزی که نیامده میخواد حکایت کنه، چیزی که نیامده میخواد فانی بشه. اینم محذور داره. چیزی که نیامده میخواد موجد معنا بشه. خب محذوری که در کلام شماست بیش از محذوری که در استعمال لفظ در اکثر از معناست. شما میخواد با محذور بیشتر و محذور کمتر رو حل کنید، این که نمیشه. یعنی شما میاد از این محذور استعمال لفظ در اکثر معنا فرار کنید، میفتید توی محذور بیشتر، تو محذور نمیگه بیشتر، میگه واضح‌تر. البته بیشتر هم بگه نداره، ولی میگه تو محذور واضح‌تر. پس اینی که شما میگید محذورش واضح‌تر از اون اصل اشکاله. شما آمدید اصل اشکال جواب بدید، یه محذور واضح‌تری درست کردید. اون مستشکل به خاطر این اشکال دست از حرف اشکال وارد کرد، به خاطر محذور اشکال وارد کرد، شما به یه محذور واضح‌تری افتادید. بعد اون وقت شروع میکنه بیان کردن. بعد مرحوم اصفهانی در پایان همین جواب یه اشاره این داره، این که آیا انشاء یا به معنی دیگه، به عبارت دیگه، طلب هدایت با قصد انشاء حاصل میشه یا بعد انشاء باقی بشه؟ اگر بگید با قصد وارد میشه، محذور در کلام شما نیست. من وقتی که دارم تلفظ میکنم اهدنا الصراط المستقیم رو، من در اون هنگام قصد طلب هدایت دارم. اگر انشا با این قصد حاصل بشه، خب در همون هنگامی که من دارم لفظ اهدنا الصراط المستقیم رو میگم، اون اهدنا الصراط المستقیم خدا هم داره انجام میشه، قصد منم که میاد انشا درست میشه. اما با قصد که انشا حاصل نمیشه، با لفظ باید انشا حاصل بشه. بذارید لفظ خدا بیاد تا انشا کنه. اگر با قصد بخواد درست بشه، خب از اول قصد من دارم، در همون وقتی که دارم لفظ رو میگم قصد رو دارم، خب قصد حاصله و با قصد انشاء حاصل میشه، دیگه احتیاج به لفظ ندارید. اگر قصد بخواد طلب هدایت رو درست کنه، شما احتیاج به لفظ ندارید. همون وقتی که من دارم لفظ رو میگم، با لفظم لفظ خدا حاصل میشه، با قصدم هم طلب هدایت حاصل میشه. دو چیز من دارم دیگه، یکی تلفظ دارم، یکی هم قصد دارم. با تلفظم اهدنا الصراط المستقیمی که خدا گفته درست میشه، با قصدم هم طلب هدایت درست میشه. دو چیز منشأ دو چیز میشه، اینجا اشکالی نداره. اما فرض اینه که با قصد که انشاء درست نمیشه، باید با انشاء درست کرد، یعنی با لفظ باید انشاء درست کرد. شما لفظ رو بذارید بیاد انشاء کنید، لفظی که نیامده این لفظ خداوند جنم نیامده، چطور میخواد انشاء کنه؟ پس اگر انشاء عبارت از قصد انشاء بود، محذور در کلام شما نبود. اما چون انشاء معنی انشاءه، به معنی ایجاده، نه به معنی قصد، باید صبر کنید تا اون منشأ بیاد. باید منشأ بیاد تا انشاء حاصل بشه. منشأ لفظه تا نیامده که انشاء حاصل میشه. روشن مطلب. و فیه اشکالی که ما در این جواب داریم اینه که قصد کردن معنا یعنی طلب هدایت، از لفظ خداوند که محکیانن هست به لفظ، یعنی به لفظ من، این به لفظ متعلق به محکیاننه که به توسط لفظ من در حکایت میشه. لفظ منم میشه آکی، لفظ خدا میشه محکی، معنا میشه محکی محکی. بنابر نظر شما قصد معنا از لفظی که من محکیون ان هست به وسیله لفظ متکلم، این قصد اوزه ها استحالتن هست از قصد معنا از لفظ حاکی. ما اشکالمون این بود که از لفظ حاکی که لفظ منه هم میخوام لفظ محکی رو استفاده کنم هم میخوام معنا رو استفاده کنم، پس استفاده معنا از لفظ حاکی شد. در اشکال ما این بود که استفاده معنا از لفظ حاکی میشد. در جواب شما استفاده معنا از لفظ حاکی نمیشد، از محکی این حاکی میشد. محظوری که در کلام شماست واضح‌تر از محظوری است که در اصل اشکال بود. قصد معنا از لفظی که محکیان انه به لفظ است، این قصد اوزه ها استحالتن است از قصدهی، یعنی قصد معنا من لفظ حاکی. زیرا بدیهی است که استعمال کذاله، یعنی استعمالی که شما گفتید، غیر معقوله، چون شما دارید یه شیء معدوم رو استعمال میکنید در معنا. چه استعمال به معنی اعلام تفاهم باشه، چه استعمال به معنی ایجاد معنا به لفظ باشه، چه استعمال به معنی افناء لفظ در معنا و جعل و لفظ و چند و عنوان للمعنا باشه، هر کدام از این ستا که مبنای شما در استعمال باشد، این استعمالی که شما گفتید محسوب داره. زیرا حاضر الاصاف، حاضر الاصاف یعنی اعلام، ایجاد، افنا. در یه مبنا اعلامه، در یه مبنا ایجاد، در یه مبنا افناست. این اوصاف موصوف نمی شود به این اوصاف ما. ما رو دقت کنید، محکیون انه به لفظ، ما یعنی محکیون انه به لفظ، یعنی لفظ خدا. هیچ کدام از این اوصاف لا یوسف به این اوصاف لفظ خدایی که لا وجود لها خارجن، هنوز وجود نگرفته، با قرائت من میخواد وجود بگیره. اونی که هنوز وجود نگرفته چطور اعلام کند، چطور ایجاد کند، چطور افنا شود؟ بل جعلن و تنزیلن، اون لفظ خدا وجود خارجی نداره، وجود جعلی و تنزیلی داره. یعنی من با لفظ خودم اون لفظ خدا رو جعلن و تنزیلن دارم موجود میکنم. یعنی در حینی که من دارم لفظ خودم رو میگم، لفظ خدا نازل منزله موجود است، نه اینکه موجود باشد. اون وقتی که من دارم لفظ رو میگم، لفظ خودم رو میگم، این لفظ من، لفظ خدا در اونجا نازل منزله موجود است، نه موجود. مثل اینکه در مرتبه سبب، در مرتبه در نه در زمان وقوع سبب، در زمان وقوع سبب مسبب هم حاصله، در مرتبه سبب، در مرتبه سبب مسبب حاصل نیست، مگر اینکه بگید حصول نازل منزله حاصله. در مرتبه سبب مسبب وجود تنزیلی داره، نه وجود واقعی داره. روشن این مطلب؟ در اینجا هم شما دارید لفظ خدا رو سبب قرار میدید برای معنا، برای طلب الهدایت، در حالی که اون سبب نیست. اون وقتی که من لفظمو دارم میگم، معنا لفظ خداوند نازل منزله موجود است، نه موجود. اگر نازل منزله موجوده نمیتونه کاری رو بکند که از موجود برمیاد، نمیتونه معنا رو در پی داشته باشه. معنا رو لفظی در پی دارد که موجود است، نه لفظی که نازل منزله موجود است. معنا الفرض یعنی فرض شما این است که دارید انشاء میکنید معنا رو به لفظ. کدوم لفظ؟ لفظی که هنوز نیامده، لفظی که نازل منزله آمدنه، نازل منزله موجوده ولی هنوز موجود نشده. فلفظ این معنا الفرض انشاء المعنا به لفظ، یعنی شما دارید معنا رو با لفظ انشاء میکنید نه با قصد. اگه با قصد انشاء میکردید دلیل نداشت، با لفظ دارید انشاء میکنید. معنا الفرض انشاء معناست به لفظ. فاللفظ مما ینشأ به، یعنی معنا به وسیلش ناشی میشه. مما ینشأ به، لفظ چیزیست که ینشأ المعنا به، و به عبارت دیگر لفظ چیزیست که یتوسل به وسیله اون لفظ الی ثبوت المعنا. یعنی لفظ وسیله رسیدن به معناست، و چگونه لفظی که نیست وسیله رسیدن به معنا شود. این یه مقدمه بود که لفظ وسیله رسیدن به معناست، و هازا مقدمه دومه. وسیله رسیدن به معنا اگر موجود نباشد ما را به معنا نمیرساند، و هازا هازا یعنی انشاء المعنا به لفظ یا جعل المعنا به توسط لفظ، فرق نمی کنه. هازا یعنی این رسیدن به معنا از طریق لفظ در حالی که محقق نیست، ما ینشا به، یعنی لفظی که به وسیله او انشا شود، و ما یتوسل به، هازا غیر معقوله. هازا مبتدا است، غیر معقول خبره. هازا یعنی این انشاء المعنا به لفظ غیر معقول است، ما عدم تحقق ما ینشا به و یتوسل به، یعنی وقتی منشأ موجود نیست، وقتی منشأ محقق نیست، محال است که معنا که این منشأ غیر موجود اون معنا رو انشا کند. این سبب غیر موجود مسبب رو ایجاد کند. از لیسل انشا مجرد و قصد المعنا، انشا مجرد قصد معنا نیست، انشاء المعناست نه قصد المعنا، انشاء ایجاد المعناست نه قصد المعنا، و ایجاد المعنا به توسط لفظه، و لفظم که نیست، پس ایجاد چگونه هست؟ روشن مطلب میشد کمال اخفا. پس این جواب مرحوم اصفهانی نپذیرفت، دو جواب دیگه خودش میده. می فهمد که در وضع اخبار
این اشکال تو دیگه اسماء افعال پیاده نمیشه.
نه تو اسماء افعال نگفت، ایشون اسماء افعال کار نداره، این به عنوان یه شاهدی آورد، به عنوان یه نمونه آورد.
در واقع چون معنای بالاتر به انشاء میکنه، معنای انشاء با اون طبیب اخبار کنم این دوتا کنو با هم نمیشونید در طول هم برامشون.
حالا شاید بتونیم بگیم بر فرض این اشکال در اسماء افعال وارد بشه، اون مبنایی که در اسماء افعال بعضی دارن باطل میکنه، ولی نه اسماء افعال از کار نمیندازه، اون مبنایی که بعضی در اسماء افعال دارن باطل میکنه اگر جاری بشه. اگر هم تونستیم جلوگیری بکنیم جاری نشه، که هر دو مبنا درست میشه. ایشون میفهمد فل اولا ان یجاب عن الاشکال، اشکال این بود که اگر من قرائت کنم و در حین قرائت انشا هم بکنم، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه و جایز نیست. علت عدم جوازش هم گفتم، چون هم لفظ رو مستقلا دارم اراده میکنم، هم حاکیاً عن المعنا دارم اراده میکنم، یعنی لحاظ استقلالی و لحاظ عالی هر دو، هم لفظ و آلت معنا قرار میدم، هم خود لفظ رو اراده میکنم استقلالا. پس این لفظ که اهدنا الصراط المستقیم گفتنه، هم استقلالا لحاظ میشه، هم عالیا لحاظ میشه، که توضیح دادم، بازم توضیحش بازم میاد. این اشکال ما داشتیم. حالا ایشون میفهمد که در وضع اخبار آمده که طلب هدایت هم مثلا میشه کرد، با اهدنا الصراط المستقیم طلب هدایت هم میشه کرد. این پس چیکارش کنیم؟ اشکال وجود داره، روایت هم از بعضی روایت برمیاد اجازه داده شده. ایشون میفهمن راهش اینه که شما اهدنا الصراط المستقیم را به قصد قرائت بگی، و با گفتن این طلب هدایت قصد نکنی، بلکه لفظ اهدنا الصراط المستقیم رو بیاری تا اهدنا الصراط المستقیم قرائت شده باشه و حکایت شده باشه. و بعد حالا میخوای طلب هدایت بکنی، در کنارش، در کنار گفتن لفظ طلب هدایت هم بکن. یعنی همون وقتی که میگه اهدنا الصراط المستقیم و قصد قرائت و حکایت داری، همونجا تو دلت هم قصد بکن خدایا منو مثلا هدایت کن، بدون این که لفظ اهدنا الصراط المستقیم رو داله بر اون مطلوبت بگیری. مطلوب تو دلت باشه در کنار این گفتت، گفته رو داله بر مطلوب قرار نده، گفته داله بر گفته خدا باشد. تو یه قصدی هم تو دلت بیار کنار این گفته، اون دلالت بر مطلوب تو بکنه. پس که انه دو چیز داره اتفاق میفته، یه چیز ظاهر میشه که لفظه، یه چیزم باطن میشه که قصده. من دارم هم اهدنا الصراط المستقیم رو میگم، هم طلب هدایت رو با قلبم قصد میکنم، با زبانم دارم اهدنا الصراط المستقیم رو میگم، با قلبم هم دارم طلب هدایت رو قصد میکنم. خب الان دو چیز از من داره صادر میشه، دو چیزم داره حاصل میشه. یه لفظ از من صادر میشه، لفظ خدا رو داره حاصل میکنه. یه قصد داره از من صادر میشه، اون طلب هدایت رو داره حاصل میکنه. دو چیز از من داره صادر میشه، دو چیزم داره حاصل میشه. این استعمال لفظ در اکثر از من ها نشد، این لحاظ جمع لحاظ عالی و استقلالی نشد، اصلا محضوری نداره. پس اینطوری این مسئله رو حل کنیم، این جواب اول. نه اینکه بگیم لفظ من لفظ خدا رو تولید میکنه، لفظ خدا اون معنا و طلب رو تولید میکنه، که نر در طول هم بگیریم تا اون اشکالی که مرحوم اسفانی کرد وارد بشه، بلکه باید بگیم که دو چیز از من داره ساده میشه، دو چیز هم داره حاصل میشه. اصلا واحد با واحد، واحد با متعدد نیست. فالاولا این است که جواب داده شد از اشکال، به این که حمل کنیم ما برد من الاخبار فی هاز المزمار، اون چه در این زمینه وارد شده، اون چه در این مطلب وارد شده، حملش کنیم بر این که طلب هدایت شود، اما نه با قرائت، بلکه مقارنان لقرائت، نه به کمک قرائت طلب هدایت کنم، بلکه مقارن قرائت طلب هدایت کنم. چه قرائت یه چیزی باشه، طلب هدایت یه چیزی دیگه، منتها اینا کنار هم باشن. الا طلب الهدایه مقارنن لقرائت اهدنا الصراط المستقیم، نه طلب کنم هدایت رو بها، یعنی به قرائت، به قرائت طلب کنم فقط قرائت رو، هدایت رو با قصد طلب کنم. این جواب اولیشون. اما جواب دوم، یمکنن یه جا بیزن. در جواب دوم ایشون سه تا فرض میکنه. یه فرض اینه که من لفظی رو بیارم، هم قرائت رو قصد کنم که حکایت قول غیر است، هم معنا رو قصد کنم که طلب هدایت است. یک لفظ بیارم دو چیز مرادم باشد، یکی قرائت یعنی ایجاد لفظ غیر، لفظی که دیگری گفته، هم معنا که طلب هدایت. این یکی، که این همون مطلبی است که اشکال داره. دوم این که من قرائت کنم، نخوام لفظ غیر رو ایجاد کنم، بخوام مماثل کلام غیر خودم بگم. مواصل کلام غیر خودم بگم، نمیخوام کلام رو ایجاد کنم، میخوام خودم حرف بزنم. مثل این که مثال میزنه ایشون، میخوام کسی رو مدح کنم، شعری که خودم نگفتم میارم، اما منظورم این نیست که شاعر در مدح تو اینو گفته، من در مدح تو دارم اینو میخونم. این منظور منه. نمیگم، نمیخوام بیارم بگم شاعر اینو گفته در مورد تو، منم دارم حرف او رو تکرار میکنم تا تو مدح بشی. اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم که من دارم تو رو با این شعر مدح میکنم. حالا ملاحظه کنید در مانانفی اینطور میشه، من دارم مماثل کلام غیر رو میگم تا با این مماثل طلب هدایت بشود. یعنی ملاحظه میکنید کلام من اهدنا الصراط المستقیم، من اهدنا الصراط المستقیم خدا رو نمیاره، طلب انشاء هست توش، طلب هدایت توش هست، ولی اهدنا الصراط المستقیم رو نمیاره. این کلام من چون مماثل با اهدنا الصراط المستقیم خداست، این مثل اینکه من مماثل دارم از اول میگم، یعنی من دارم مماثل رو ذکر میکنم، با ذکر مماثل طلب هدایت میکنم. ذکر مماثل خودش قرائت هست دیگه، لازم نیست من با کلام خودم لفظ خدا رو بیارم بعدم معنا رو هم بیارم که بگید تو با کلام دو چیز آوردی، بلکه من از اول با کلامم قرائت میکنم. قرائت میکنم یعنی مماثل رو میارم، همین آوردن مماثل خودش میشه قرائت، نه این آوردن مماثل داله بر قرائت بشه، داله بر کلام خدا بشه، همین آوردن من میشه قرائت و با همین آوردن من معنا مرادی میشه. پس من دوتا کار نشردم، من فقط لفظی رو آوردم که چون مماثل کلام غیر بود شد قرائت، نه چون من از لفظم اون رو اراده کردم، بلکه خود این لفظ من چون مماثل کلام غیر بود شد قرائت. بعد من با این قرائت خودم اراده کردم طلب هدایت رو، پس استعمال لفظ خودم در یه معنا شد. بله این لفظ من یه عنوان دیگه هم پیدا کرد، لفظ من بود منتها چون مماثل بود با کلام غیر عنوان قرائتم پیدا کرد، نه لفظ من دلالت کرد بر قرائت و دلالت کرد بر انشا با هم، لفظ من فقط دلالت کرد بر انشا، منتها چون حکایت قول غیر بود، چون مماثل قول غیر بود عنوان قرائتم برش مترتب شد.
مماثل قرائت هست این انشاست،
بله دیگه مماثل قرائت، مماثل کلام خداست که عنوان قرائت داشت گفته میشه و انشا هم هست. این دوتا سوم، این سومو که میگم برمیگردم دوم رو تکمیل میکنم، دوم من ناقص گفتم، با گفتن سوم دوم رو تکمیل میکنم. سوم این که من مماثل کلام غیر رو میگم، اصلا قصدم هم کلام غیر نیست، خودم دارم انشاء میکنم. درسته که شاعر گفته، درسته شاعر این شعر گفته، ولی من میام پیش شخص این شعر رو میخونم، اصلا التفاتی به این که شاعری هم این شعر رو گفته نمی کنم، اصلا مماثلت رو قصد نمی کنم، مثل این که دارم خودم یه کلام جعل میکنم، مثل این که خودم دارم یه کلام میآفرینم. خب اهدنا الصراط المستقیم دارم میگم بیرون نماز، این اهدنا الصراط المستقیم بیرون نماز چی گفت؟ چی گفته میشه؟ اصلا قصد قرائت نیست، با اینکه مماثل کلام خداست، ولی من قصد نکردم، من قصدم این خداوند منو به راه مستقیم هدایت کنه، دارم طلب هدایت میکنم. اینجا دیگه عنوان قرائت بار نمیشه بر کلام من، اینجا فقط انشاست. پس دقت کنید سه جور شد، سه جور شد. یکی این که من قصد کنم، نه قصد کنم اشتباه گفتم، من افاده کنم، ایجاد کنم هم قرائت رو هم طلب رو، این محضور داره، این اشکال داره. دوم این که افاده کنم طلب رو، افاده نکنم قرائت رو، ولی قصد قرائت داشته باشم، یعنی قصد مماثلت داشته باشم، شعر رو نخونم به عنوان این که خودم دارم میگم یا بی توجه به قول شاعر، بلکه بگم چون شاعر گفته منم دارم میگم، این اهدنا الصراط المستقیم رو چون خدا گفته منم دارم میگم. اینجا من با کلامم افاده نکردم قرائت رو، بلکه بر کلام من قرائت مترتب شد، من با کلامم افاده کردم طلب رو، پس لفظ من مفید شد یک معنا رو، ولی همین لفظ من معنون شد به دو معنا، یکی قرائت یکی انشاء، ولی من لفظ رو فانی کردم در انشای تنها، فانی نکردم در قرائت. قرائت خودش آمد، چون نه که من مماثل گفتم و قطع نظرم از گوینده اصلی نکردم، یعنی توجه به مماثلت داشتم. مثل اونجایی نبود که شعر رو گفتم و به شاعرش توجه نداشتم، بلکه اهتنا صراط المستقیم گفتم به گویندشم که خداوند توجه داشتم و بنابراین مماثلی گفتم که مماثلت در ذهنم بود. اینجا قرائت بر کلام من صدق می کند و انشاء هم از کلام من استفاده می شود. این طور نیست که دو چیز از کلام من استفاده شود. سوم این بود که من اهتنا صراط المستقیم می گفتم کلام مماثل می آوردم، ولی اصلا به مماثلت توجه نداشتم. یعنی در بیرون نماز می خواستم یه دعایی بکنم، می گفتم چه بهتر که این دعا رو همون جور بکنم که خود خدا گفته، گفتم اهتنا صراط المستقیم، ولی اصلا قصد مماثلت، قصد قرائت اینا هیچ نبود، فقط طلب هدایت بود. اینا سوم. ایشون می فهمه این سهالت هست، اون اولی اشکال داره، سومی هم که در نماز مراد من نیست، میمونه دومی. دومی هم که اشکال نداره. در دومی من اینطور نیست، این دقت کنید این نکته رو، در دومی اینطور نیست که من دو جور لفظ لحاظ کرده باشم، یکی لحاظ استقلالی که باعث صدق قرائت بشه، یکی هم لحاظ عالی که به معنای انشاء باشه. این من بارها الان توضیح دادم دیگه، که اگر شما قصد قرائت بکنی، قصد انشاء بکنی، وقتی قصد قرائت کردی معنیش اینه که لفظ خودت رو استقلالا مطرح کردی، همون اهتنا صراط المستقیم رو استقلالا داری مطرح میکنی. وقتی طلب انشاء بکنی اهتنا صراط المستقیم رو حاکی از اون معنا قرار دادی، مشیر به اون معنا قرار دادی، آلت بر اون معنا قرار دادی، لحاظ عالی کردی اهتنا صراط المستقیم تو. وقت اگر هر دو رو با هم قصد کنی، هم قرائت رو هم انشاء رو، لازم میاد که اهتنا صراط المستقیمی که گفتی هم عالیاً لحاظ کرده باشی هم استقلال رو به این محضور داری. ولی ما در اون قسم دوم اینطور نکردیم. ما در قسم دوم اهتنا صراط المستقیم رو آلت برای طلب هدایت گرفتیم، دیگه استقلالاً لحاظش نکردیم. چون مماثل کلام غیر رو گفتیم و قطع نظر از مماثلت هم نکردیم، قرائت منطبق شد. نه من لحاظ کنم لفظ رو به عنوان مستقل تا قرائت صدق کند، بلکه خودش قرائت منطبق شد. دیگه روشن مطلب توضیح داده شد. و یمکن ایزن ان یجاب، یمکن ان یجاب ایزن به این که قرائت حکایت از الفاظ به وسیله الفاظ نیست، استعمال ها فی ها، ضمیر استعمال ها برمیگرده به الفاظی که دوم ذکر شد، ضمیر فی ها برمیگرده به الفاظی که اول ذکر شد. اون الفاظی که بعد از ان ذکر شد مرجع ضمیر فی هاست، اون الفاظی که بعد از به ذکر شد مرجع ضمیر استعمال هاست. این دقت کنید، همینجوری بر نگردونید، ضمیر استعمال ها رو به الفاظ دوم برگردونید، ضمیر فی ها رو به الفاظ اول برگردونید. اینطور نیست که قرائت یعنی استعمال و لفظ فل لفظ، تا با استعمال و لفظ فل معنا جمع بشه و بشه استعمال یک لفظ در دو چیز. اینطور نیست. قرائت استعمال نیست، قرائت استعمال لفظ در لفظ نیست، بلکه قرائت این است که متکلم ما یماثل رو بیاورد، منطقه قطع نظر از مماثلت نکند. قطع نظر از مماثلت بکنه میشه قسم سوم. قطع نظر از مماثلت نکنه تا عنوان قرائت مترتب بشه. بل ذکر، یعنی بلکه قرائت ذکر است، یعنی ذکر متکلم است، فاعل حذف کرده، ذکر متکلم است. ما یعنی کلامی رو که یماثل کلام غیر ذکر بکند، ما یماثل من تا با این حیث، من حیث انه یماثل هو، این حیثیت رو برای چی میاری؟ تا مقابل شود با آنجایی که گوینده کلام خودش را من تلقاء نفسه القا می کند، قصد مماثلت نمی کند. مثل این که شعر شاعر رو می خونه، قصد مماثلت با کلام شاعرم نداره، میخواد ممدوحش رو مد کنه. من تلقاء نفسه یعنی حالا یا واقعا من تلقاء نفسه، یعنی خودش داره انشاء میکنه، یا اگر هم من تلقاء نفسه نیست، اظهار نمیکنه که مال دیگریه، اظهار حتی به قصدش هم اظهار نمیکنه که مال دیگریه. این میشه سوم دیگه. سوم اینی که خودش بگه، حالا یا خودش بگه من، یا خودش بگه یعنی خودش انشاء کنه که اینطور نیست، یا انشا خودش نگه قول دیگری رو نقل کنه منتها مماثلت رو اراده نکنه. همینطور که عرض کردم دیگه، مثل این که ما شعر یه شاعر رو میخونیم، اصلا توجه به اینم نداریم که شاعر گفته، نمیخوام شعر او رو بیاریم، میخوام خودمون یه شعر رو بگیم.
چون وجه دوم سوم تو دل دوم داره میگه،
نه نفی میکنه قبال مذاکره و تلقاء نفس. این وجه سومه.
وجه دوم کجاست؟
بچه دوم من حیثن هوی و ماسل هوست، داره مماسل رو میگه. این مماسل گفتن دو جوره، یه وقت مماسل رو میگه قطع نظر از مماسلیت نمی کند، میشه بچه دوم. یه وقت مماسل رو میگه قطع نظر از مماسلت میکنه، این میشه بچه سر. نه اون حالا بعدا خودش قسم سوم مستقل ذکر میکنه، تو نعم قسم سوم مستقل ذکر میشه، ولی اینجا هم در وسط مطلب داره قسم دوم رو با قسم سوم متفاوت میکنه، که فکر نکنید یه وقت قسم سومه، این قسم دومه، داره مقابل درست میکنه، میگه مقابل اون قسم سومی که بعدا میاد. بل ذکر، بلکه قرائت ذکر متکلم است، ما یعنی کلامی را که مماثل است با کلام غیر، منتها قرائت در صورتی صادق می شود که این حیثیت هم باشد، من حیث و انه و یماثل هو، از این جهت که کلام من یماثل اون کلام غیر را، از این جهت دارم ذکرش می کنم. خب می شه قرائت در قبال ذکر این کلام من تلقای نفس متکلم، که من تلقای نفس، این تلقای نفس متکلم، این که خود متکلم بخواد کلام رو بیاره مماثلت رو لحاظ نکنه، اون دیگه قرائت صدق نمی کنه. وقتی قرائت صدق می کنه که حیثیت مماثلت هم در ذهنش باشه، ولی اگر حیثیت مماثلت در ذهنش نباشه، این میشه قسم سوم. در قسم سوم دیگه قرائت صادق نیست. ما میخوام یه کار بکنیم، قرائت صادق باشه ولی مستعمل و فیه نباشه، مستعمل و فی طلب الهدایه باشه، که مستعمل و فی یکی بشه، ولی دو چیز حاصله، مستعمل و فی طلبه ولی دو چیز حاصله، هم طلب حاصله هم قرائت، منتها قرائت مستعمل و فی نیست. این کارو میخوام بکنیم، تمام نکته جواب ایشون همینه، جواب مرحوم اصفهانی، که میخواد قرائت رو صادق کنه ولی میخواد این قرائت مستعمل و فی نشه، فقط اون طلب الهدایه مستمر فی بشه. و هذا المعنا، ببینید اگر قرائت مستمر فی بشه، مشروط است به اینی که انشاء نیاد، اما اگر قرائت منطبق شد، این دیگه مشروط به این نیست که انشاء نیاد، این منافی نیست با آمدن انشاء، انشاء هم بیاد قرائت هم منطبق بشه. هذا المعنا یعنی این قرائتی که ما گفتیم، نه قرائتی که مستعمل و فی باشه. قرائتی که مستعمل و فی باشه مشروط به اینی که انشاء نیاد، اما قرائت به این معنایی که ما گفتیم مشروط به این نیست که انشاء نیاد، این قرائت با انشاء جمع میشه. روشن مطلب. هذا المعنا یعنی این معنایی که برای قرائت گفتیم مشروط به این نیست که انشاء نیاید، مشروط به این نیست که عدم و انشاء المعنا بهی، یعنی به لفظ دیگه، مشروط به این نیست که شما معنا رو با لفظ انشاء نکنید، بلکه می توانید معنا رو با لفظ انشاء بکنید، در این حال قرائت هم هست. مشروط نیست، که اگر مشروط بود لازم می آمد جمع کرده باشید بین لحاظ استقلالی به اعتبار قرائت و لحاظ عالی به اعتبار انشاء، چون اگر قرائت باشد شما دارید نفس رو استقلالا لحاظ میکنید، میگید من اهدنا الصراط المستقیم میگم به خاطر اینکه اهدنا الصراط المستقیم گفته بشه، اما اگر انشاء بکنید عالیا لحاظ میکنید، من اهدنا الصراط المستقیم رو میگم تا خدا من هدایت کند، که این ملاحظه میکنید که لفظ رو دارید عالی آلت قرار میدید بر معنا. وقت اگر هر دو رو گفتید، هم قرائت مراد شما باشه هم انشاء مراد شما باشه، ولی قرائت هم به معنایی باشد که لفظ استعمال شده باشه و لحاظ شده باشه، اون وقت در این صورت شما جمع کردید بین لحاظ استقلالی و عالی. اما اگر نه، شما قرائت رو به این معنای دوم گرفتید، دیگه جمع بین لحاظ عالی و استقلالی نشدید، فقط لفظ لحاظ عالی کردید، لحاظ استقلالی دیگه نکردی، اما طور این لفظ از شما صادر شد که اون قرائت صادق شد ولی شما لحاظ استقلالی نشدید.
عبارت اینطور میفهمید این معنا مستلزم جمع بین دو لحاظ نیست؟
حالا ممکنه عبارتی که شون آورده اینه و معنیش هم نیست که عرض میکنم. حالا یه عبارت بهتر میتونست بگه، بله خب ایشون خیلی مطالب واضح تر از اینه میتونست بیان کنه.
اول مشروط نیست تا لازم بیاین، خیلی خوش خوش
بله دیگه. بالاخره در حسرت عبارتشون سنگینه، حرفی روش نیست، عبارت سنگینه. من راحت تر از اینه میشد معنی کرد، میشد بیان کرد. ایهام هم داشته باشه معنیش روشنه دیگه، ولی بعد باز با این تلاشی که میکنیم دیگه اون ایهامش هم شما کنار بذارید. و هذا المعنی، یعنی این معنی که برای قرائت گفتیم که معنای استعمال لفظ در لفظ نیست، به معنی ذکر ما یماثله با اون حیثیت ما یماثل، با این معنا مشروط به این نیست که انشا نکن معنا رو به وسیله لفظ، که اگر مشروط بود لازم می آمد. اگر مشروط بود لازم می آمد جمع بین لحاظ استقلالی و عالی، جمع کنیم فیما متعلق به جمعی، جمع می شد لحاظ استقلالی و عالی، فیما یعنی در کلامی که مماثل بود کلام غیر را، از این جهت که مماثل بود کلام غیر را به قصد معنا، یعنی با قصد معنا، هم قصد معنا شد هم استعمال در مماثل شد، استعمال در مماثل مستلزم لحاظ استقلالی بود، قصد معنا مستلزم لحاظ عالی بود، در کلام من دو تا لحاظ جمع می شد و این دو لحاظ با هم منافات داشتن و جمع بین منافی این لازم می آمد. اگر قرائت به اون معنای حکایت و استعمال لفظ در لفظ بود این محضور پیش می آمد، ولی هذا المعنی یعنی اون معنایی که ما برای قرائت گفتیم این محضور رو در پی ندارد. این تموم شد. فعین من مده، این می تونه علت باشه برای این خط آخر، ولی این علت هست برای یمکن ان یجاب، یعنی تأیید است برای یمکن ان یجاب. داره بیان میکنه که اگر شما شعر این چنین خوندی محضور لازم نمیاد، در ماننفی هم اگر قرائت این چنینی کردی محضور لازم نمیاد. فإن من مدح محبوبش رو به قصیده بعض شعرا قصد مماثلت یعنی ناظر به مماثلت نباشه، ولی من حیث انه یماثله باشه، فقط قرأ قصیدته یک و مدح محبوبه ها به اون قصیده دو تا کار انجام داده، هم قرائت کرده قصیده اون رو یعنی ذکر کرده ما یماثل رو، هم مد کرده محبوب خودش را به ها یعنی به وسیله این قصیده، دو تا کار انجام داده، ولی دو تا استعمال یک چیز در دو معنا نکرده، ولی دو تا کار انجام داده، یک استعمال یک هم انطباق، استعمال کرده و در این حال داره قرائت هم میکنه. گفته میشود استعمال کرد در مد و قرائت کرد شعر فلان شاعر رو. نعم اون وجه سوم رو داریم اینجا. وجه سوم اینه که قول غیر رو بیاره، مماثل رو ذکر بکنه، ولی اصلا توجه مماثل نکنه، که انهو داره اظهار میکنه کلام خودمه. اینجا قرائت صدق نمیکنه، ولی انشا صدق میکنه، مد صدق میکنه، شعر شاعر رو میخونه هیچ تو ذهنش هم نمیاره، اعلام هم نمی کنه، به هیچ نبی اشاره به شاعر نداره که انه به مخاطبش داره اعلام میکنه من دارم یه حرف رو میزنم. خب در اینجا صدق قرائت نمی کنه، صدق حکایت نمی کنه، ولی صدق انشاء میکنه، داره مد میکنه. نعم لولم یلتفت الی ذلک، اگر التفات نکند الی ذلک، یعنی به این که این قصیده قصیده غیره، این قصیده مال بعض شعراست، التفات به این مطلب نکند، التفات به اون مماثلت نداشته باشه و در این حال مدهو یعنی محبوب خودش را مد کند، به ما به شعری که انش امن تلقای نفسه، از جانب خودش داره انشاء میکنه، اعلام مماثلت نداره. در چنین حالی لم یستق قرائت، یستق انشاء مد مدهه، ولی قرائت صد نمیکنه. ولو کلامش مماثل است لما انشاءه الغیر، ولی اون مماثلت هست، ولی چون حیث مماثلت رو رعایت نکرده قرائت صد نمیکنه. پس توجه کنید سه جور شد، یکی این که استعمال کند در کلام غیر و انشاء هم بکند، این شد قسم اول و بچه اول که باطل بود. بچه دوم این که استعمال نکند در کلام غیر، مماثل کلام غیر ذکر کنه، حیثیت مماثلت هم در ذهنش باشه ولی انشاء کند طلب رو، در این صورت قرائت صادق است، انشاء هم حاصل است، هیچ اشکالی هم نداره. سوم این که ذکر مماثل بکند ولی قصد مماثلت نداشته باشه، که انهو اظهار کند که این لفظ مثل نفس خودمه، اینجا انشاء و انشاء هم بکنه، اینجا انشاء هست قرائت نیست. پس در اولی انشاء و قرائت هست ولی محذور داره، در سومی انشاء هست قرائت نیست، در دومی هم قرائت هست هم انشاء هست. پس ما دوم رو اراده میکنیم، اون دومی رو اراده میکنیم و محذوری هم در کار نیست. پس اشکال این که قرائت رو نمیشود با انشاء جمع کرد، این اشکال به کلامی که بعضی ها گفته بودن جواب داده نمیشه، چون جوابشون اشکال داشت، بلکه به یکی از این دو جوابی که ما گفتیم جواب داده میشه.
حالا فرق دو تا جوابشون این شد که در جواب اول قرائت رو میزان قرائت،
بله در جواب اول ایشون قرائت رو اصل گرفت، انشا رو مقارن گرفت، در جواب دوم انشا رو اصل گرفت و قرائت منطبق شد، نه مقارن شد، منطبق شد که بالاتر از مقارنته. پس این دو جواب ایشون قبول داره، جواب اولم که بعضی گفتن قبول نداره. فتتبر جیدا، بحث ما در اشتراک تموم شد، بحث بعدی درباره مشتقه.